بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا العبد المعید و رسول المصدق المصطفى الامجد حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
و على اهل بيته الطيبين الطاهرين ولا سیما بقیت الله المنتظر و الامام الثانی عشر سیدنا و مولانا و امامنا و هادینا القائم بالحق. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در دهه عاشورا خدا توفیق داد که ما 10 شب با شما دوستان خوب آقایان و با خواهرانی که بودن راجع به امام حسین علیه السلام صحبت هایی داشتیم. عرایز ما این بود که چطور شد که امام حسین شد، یا چطور شد که امام حسین علیه السلام در تمام دوران زندگیشون از دوره کودکی، نوجوانی، جوانی و دوره‌های بعد فکر توحید، خداشناسی، خداپرستی از زندگیشون، از کلماتشون، از فرمایشاتشون دائما تشعشع می‌کرد. ببینید، به اصطلاح یه مقدمه کوتاهی رو من عرض می‌کنم که هم برای این 5 شبی که انشاءالله در سر سفره معنوی حضرت ابی عبدالله علیه السلام هستیم یه مقدمه‌ای باشه و هم یه خلاصه‌ای باشه از بحث‌های گذشتمون. امام حسین علیه السلام امام بود، بحث نداره. معصوم بود، بحث نداره. اتصال با عالم غیب داره، هیچ اصلا حرفی نیست. ولی عرض کردیم تا خداوند می‌شود مطالب را و مسائل را از مجاری طبیعی اجرا کند، از غیب، قدرت‌های غیبی استفاده نمی‌کنه. تا بشه در عالم طبیعت از علل و عوامل طبیعی ما استفاده کنیم، خداوند از علل غیر طبیعی و متافیزیکی استفاده نمی‌کنه. بنابراین تا بشه یه فرزندی از پدر مادر به وجود بیان، خداوند بدون پدر، مانند حضرت مسیح که یه استثنایی بود به عنوان اعجاز، یا بدون پدر و مادر بنابر یک سری نظریه ها مثل حضرت آدم، خدا این کارو نمی کنه غیر از استثناءات که جنبه اعجاز داره. یعنی خداوند به مردم روزی میده از طریق تابش آفتاب، تبخیر دریا، تسعید بخارات دریا، تبرید این بخارات، جمع شدن آب در اون به اصطلاح ابرها، فرستادن باد، حرکت ابرها، ریزش باران، رویاندن نباتات. بعد اینم خودش یه سیری داره، نباتات باید چیده بشن، کوبیده بشن، مثلا کاهشون از دانهشون جدا بشه، تمیز بشن، کوبیده بشن، آرد بشه، پخته بشه، خورده بشه. اینا راه طبیعی. تا بشه از طریق طبیعی، خدا از طریق طبیعی اجرا میکنه. اینو شما بدونید. خداوند کارهای متافیزیک و غیر طبیعی رو برای یه جاهای خاصی گذاشته. اولیاء دین ما هم تا میتونستن به خصوص در زندگی معمولی خودشون از طریق غیر طبیعی استفاده نمیکردن. و الا کافی بود که امام حسین علیه السلام یه فوت کنه. همه لشکر عمر صد و ابن زیاد و حکومت و یزید، اصلا کره زمین کاری نداره برای امام حسین، واقعا کاری نداره از نظر اعتقاد ما شیعیان، اصلا فوت هم نمیخواست. تو یه اشاره، چون امام حسین علیه السلام در مقام عبودیت به جایی رسیده که مصداق این حدیث قدسی واقع شده که عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، انا اقول کن فیکون و انت تقول کن فیکون. بنده من، از من اطاعت کن که مثل من باشی، نمونه من باشی. من میگم کن فیکون، تو هم کن فیکون میشه. یعنی اشاره کنی، اراده کنی، کار میشه. اما امام حسین علیه السلام در زندگی طبیعیشون، در دفاعشون، در داستان کربلاشون، در زندگی معمولیشون از اینا استفاده نمی کنند. یه جاهایی استفاده می کنه به عنوان اتمام حجه، اما در موارد معمولی استفاده نمی کنه. خب پس قبل از این پس یه نقطه دیگه هم باید بگم. این 13 نفر 14 نفر برای ما امامن. امام یعنی کسی که مورد اقتدا هست، مورد الگوه. اگر اونا آسمانی باشن ما زمینی، نمیتونم ازشون تقلید کنیم. در زندگی معمولی آسمانی هستم، اما در زندگی معمولی مثل ما هستن. اونا چون امام ما هستن، ما باید بتونیم از اونا تبعیت کنیم. خیلی مقامشون والاست، اما خداوند اونا رو از بشر انتخاب کرده. میخورن، میاشامن، تشکیل خانواده میدن، حرف میزنن، میشینن، استراحت میکنن، سفر میرن، حضر میرن، جنگ دارن، سلو دارن. ببینید، یعنی خداوند برای امام بشر و الگوی انسان یه کسانی رو انتخاب کرده که ما بتونیم ازشون پیروی کنیم. الگو باید متناسب با چیزایی باشه که میخواییم روی ببریم، برش کنیم. فرض بفرمایید که چی بگم، ماشاءالله هرچی نگاه میکنم مهندس قالب ساز اینجا داریم، متالورژی مثلا. این مهندس قالب ساز میخواد قالب بسازه، میان بهش سفارش میدن آقا شما یه قالب، به اصطلاح یه لوستری که بتونه در میان اون لوستر مثلا 3 لامپ 100 جا بگیری بساز با این عباد. بعد ایشون به عنوان قالب لوستر بیاد قالب موتور پنکه بسازه، درست هم نمیاد. قالب باید متناسب با چی باشه؟ با اونی که براش قالب میسازه. خداوند ائمه رو، امامان رو، کسان رو انتخاب کرده که ما بتونیم ازشون پیروی کنیم، تبعیت کنیم، تبعیت کنیم. یعنی زندگی امیرالمؤمنین، پیامبر اکرم، امام حسن، امام حسین علیه السلام، سر تا سرش زندگی امامه. امام یعنی قابل تبعیت و پیروی. اگر کسی قابل تبعیت و پیروی است، پس باز زندگیش در یه جاهایی با ما سنخیت داشته باشه. با سنخیت هم داره، میگم مثلا روحشون خیلی بالاست، اصل خلقت جسمشون یه چیز دیگه است، ولی زندگی امام حسین علیه السلام، امام حسین از یه پدر مادر متولد شده، غذا میخوره، شیر میخوره، سینه مادر میگیره، گریه میکنه، خنده میکنه، بازی میکنه، استراحت میکنه، بعد نوجوان میشه، بعد جوان میشه، بعد احساسات داره، غضب داره، شهوت داره، خواسته داره، حس کنجکاوی داره. ببینید این خواصو داره. باید یه جوری بشه که ما بتونیم ازش پیروی کنیم. بحث ما پارسال دهه عاشورا و امسال دهه عاشورا و این پنجشنبه اینه، امام حسین علیه السلام با در نظر نگرفتن، یعنی منهای جنبه ملکوتی، امامت، غیب، عصمت، اینا رو همه رو داره و قدرت فوق‌العاده، امام حسین علیه السلام یه جوری زندگی داره که ما میتونیم ازش پیروی کنیم. حالا امام حسین علیه السلام چطور شده؟ سر تا سر زندگیش خداست. یعنی این هدفی که در قرآن کریم آمده، که هدف از خلقت چیه؟ از نظر قرآن کریم الا لیعبدون، ما خلق کل جن بل انس الا لیعبدون، من جن انس رو خلق نکردم مگر برای اینکه من رو عبادت کنم. یعنی از این آیه اینجوری در میاد استفاده میشه، هدف از خلقت این میکروفون عبادت منه، هدف از خلقت این درختان و جنگل‌ها عبادت انسانه و همچنین. یعنی نباتات برای گیاهان، گیاهان چیز جمادات برای گیاهان، گیاهان برای حیوانات، حیوانات برای انسان‌ها، انسان‌ها برای انسان کامل. حجت زمان، کدبانوی عالم طبیعت، حلقه اتصال بین خلق و مخلوق، اولین صادر از خدا، آخرین حلقه سیر سعودی، اولین حلقه سیر نزول، این امامه. این هدف خلقت چیه؟ عبودیته. این عبودیت مجسم در زندگی کیست؟ در زندگی امام حسین علیه السلام، در زندگی امام چهارم که امروز شهادتشون بود، در زندگی امام زمان علیه السلامه که الان امام مفترض الطاعه زنده مأمور برای ما ایشون هستن. یعنی فرق امام حسن علیه السلام با ائمه دیگه در دو چیزه. ائمه دیگه جسمشون به حسب ظاهر زیر خاکه، ولی ایشون جسمشون هم روی زمینه، یعنی حیات فیزیکی مادی ناسوتی دارن غیر از اینکه حیات معنوی دارن مثل بقیه ائمه. یکی هم این که ما از کی باید پیرو بکنیم؟ الان کی مأمور رسیدگی به ماست؟ مستقیما امام زمان علیه السلام. این امام زمان علیه السلام امام قابل پیروی است، قابل تبعیت، قابل تقلیده. ما یک به اصطلاح بحثایی داشتیم دیگه تا پارسال تولد حضرت رضا علیه السلام. چرا بحث امامت اینقدر مهمه؟ به خاطر اینکه بحث ارگوجن است. ای آقا 14 قرن گذشته مردم مریخ رو دارن تسخیر میکنن، سرعت زمان به جایی رسیده که هواپیماها نزدیک هستن که موافق چی حرکت کنن. الان دنیا شده دنیای کامپیوتر، کامپیوتر در عرض به اصطلاح سطح تمام جهان. شما هنوز میگید شیعه سنی؟ بله هنوزم میگیم شیعه سنی. اگر یه وقتی یه جایی باشه که تو همین میدان آزادی اتوبوسای وایسن، اتوبوسای هوایی بگن کره ما 50 تومن، کره ما 50 تومن، در اون موقع ما الگو شناسی داریم، احتیاج به امام داریم. چرا بحث امام شناسی و الگو شناسی اینقدر مهمه، عمیقه؟ چرا بحث امام شناسی و الگو شناسی اینقدر مهمه؟ چرا؟ به خاطر اینکه بحث الگو شناسی است. یعنی اگر یه زمانی توی میدان آزادی شرکت نمیدونم چی تکلار اتوبوس بذاره سیر سرودی کنه بگه که کره ما 50 تومن، اون موقع هم انسان بایستی با کسانی که هم صندلیش هستن در همون اتوبوسی که میره کره ما باید صحبت کنه، ارتباط داشته باشه، سلام علیک کنه، ارتباط عاطفی داشته باشه. در اون موقع انسان باید غذا بخوره، در اون موقع انسان باید ارتباط با جامعه داشته باشه، ارتباط با خودش داشته باشه، وظیفه اجتماعیشو بدون، وظیفه فردیشو بدون. الان 2000 سال قبل پس ببینید ابزار تکامل پیدا کرده، اما انسان تا انسانه خواستش هست. اینطوری نیست؟ یعنی اگر یه زمانی فرض بفرمایید، اگر یه زمانی بشر خیلی ترقی کنه، همینجوری که من نشستم اینجا به من نگاه نکرده تمام افکارمو بخونه، بشر مثلا در علم بیولوژی انقدر ترقی کنه، در طب انقدر ترقی کنه که از نگاه کردن به چشم یک مرد بداند که اسپرماتوزویدهای موجود در بدن او چند میلیونن و چند تاش قابل تولیده و چند تاش قابل تکامله، چند تاش جنس نره، چند تاش جنس ماده. خب خیلی مهمه. اگر اشر بازم به اینجا برسه، بالاخره ارتباط با پدر، ارتباط با مادر، مسئله جنسی، شهوت، غضب، میل به غذا، میل به کنجکاوی علم، دانستن، اینا بارش هست. پس مادامی که بشر هست، روابط بشر باید باشه. اگر روابط بشر هست، قانون داره، هر چقدر هم داره. پس قانون داره این روابط؟ بله قانون داره. پس الگو داره، کاتالوگ داره، بوردا داره، جورنال داره، هر چی شما میخواید بگید. ببینید یه وقتی بود که ما برای اینکه لباس بدوزیم مثل لباسای ما وجبی، ما میریم خیاطی، خیاط دراز میکنه فرض کنید وجب میکنه ما رو، عرض قبا طول قبا. این به اصطلاح چیزه، این بالاخره یه زمانیه. حالا شما هم میرید فرض بفرمایید که در بهترین خیاط، چون بهترین لباس رو در ایتالیا میدوزن، بهترین لباسای کت شلوار رو در ایتالیا، فرض کنیم که یواش یواش اندازه‌گیریش هم بشه کامپیوتر، یعنی شما از یک به اصطلاح چارچوبه رد بشید، عکس شما در صفحه تلویزیون کنترل بشه، تمام ابعاد بدنتون و لباستون اونجا کنترل بشه با کامپیوتر. در اون صورت هم شما احتیاج به لباس پوشیدن دارید برای حفظ از سرما و گرما. توحش، تمدن، ترقی، اینا باعث شده که ابزار ما عالی‌تر بشه، اما روابط ما چی؟ انسان تا انسان رابطه میخواد، رابطه با همسر، رابطه ما با فرزند، رابطه با پدر، رابطه با جامعه، رابطه با همسایه. اینا که دیگه عوض نشد تا مادامی که انسان انسانه. الان شما نگاه کنید از زمان فرض بفرمایید که این قرن ما، خب شما میدونید که قرن عجیبی است. الان 1993 است. از نیمه دوم قرن 20، الان ما تو قرن 20 هستیم، نیمه دوم هست 43 سال. 93 43 سال. تو این 43 سال مجموع پیشرفتایی که بشر کرده از تمام قبل ها بیشتر. 50 سال قبلی از 1900 تا 1950 و یه قرن قبل 1900 تا 1800، 4 قرن قبل 1400 تا 1800، 1600 تا 1800 دوره رنسانس و تجدید حیات ملت‌های اروپایی، قهر کردن و جنگ و دعوای به اصطلاح سازمان‌های علمی، آکادمی‌های علمی با سازمان‌های مذهبی مسیحیت، جنگ‌های صلیبی، دوره رنسانس، تجدید حیات ملت‌ها، قهر کلیسا با علم، قهر علم با کلیسا، استیفای علم از کلیسا، استیفای کلیسا از علم، مسئله تضاد بین علم و دین که از اونجا به وجود اومده، این که میگن علم و دین با هم تضاد دارن، روشن فکرای ما هم میخوان بگن نیم خورده های اونها رو و برگردونده های اونها رو دوباره به اصطلاح میل بفرماین، اینا مال مسیحیته. تمام اینا، تمام اون دوره ها و دوره های قبلی، دوره قبل از رنسانس، دوره قبل از جنگ های صلیبی، دوره حالا مثلا حالا به هر اصطلاحی میخوام حرف بزنیم، یه مکتب‌هایی پیدا شدن که دوره‌های انسان رو به 5 دوره از نظر رشد ابزار تولید تقسیم کردن. دوره مثلا سوسیالیسم، دوره کاپیتالیسم، دوره فئودالیسم، دوره‌ای که ابزار خیلی ابتدایی بوده، دوره کمون اشتراک، دوره کشاورزی، دوره‌های قبلی انسان اصلا ابزار نداشته، با ساده‌ترین ابزار مثلا زندگی می‌کرد. در تمام اینا بشر احتیاج داشته به تشکیل خانواده، الان هم احتیاج داره. ببینید چون یعنی اینا رو اهمیت بحث امام شناسی رو میخوام بگم، در تمام اینا بشر احتیاج داشته به چی؟ به تشکیل خانواده. در تمام اینا بشر احساس عشق میکرده نسبت به خدا. حالا لااقل اینم اگر اختلاف داشته باشیم در این و میگه من نقب بودم، احساس احتیاج میکرده نسبت به داشتن یک همسر، زن و مرد، احساس احتیاج میکرده به ابراز محبت، به پرستش، به عشق، اینا بوده دیگه. حالا تا حالا که ابزار هرچه هست، یه وقتی بوده که ابزار از مفرغ بوده، دوره مفرغ بوده، یه وقتی بوده که ابزار از مفرغ هم ساده تر بوده، مردم مثلا با گاواهن شخ میزدن زمین رو، حالا مجتمع کشت و صنعت درست شده با پیشرفته ترین تکنیک ها در داستان کشاورزی. اون وقت نمیدونم مهندسی که ماشاءالله داریم اینجا چند مهندس کشاورزی، مهندس کشاورزی با گرایش چی، مهندس کشاورزی با گرایش چی، آب شناسی، ماشین شناسی، نمیدونم چی، تمام اینا از اون دوره تا حالا ما را در روابط اصلیمون عوض نکرده، به این که ما در ارتباط، ایجاد ارتباط با افراد مختلف با خاصیت های فطری و غریزیمون احتیاج به الگو داریم. لذا بحث امام شناسی خیلی مهمه، اینو میخوام بگم، چون بحث امام شناسی یعنی بحث چی شناسی؟ الگو شناسی. ما همیشه الگو میخوایم. حالا من موقعی که میخوام این کاغذ رو بردارم، با دست بردارم یا با انبر بردارم یا با یه مته برقی، مثلا با یه مثل انبر برقی بردارم، موقعی که میخوام این کاغذ رو بردارم از اینجا حرکت کنم برم اونجا، یا مثلا یه دستگاه برقی داشته باشم اون برام بیاد فرمون بدم، مغز الکترونیکی داشته باشم، کامپیوتری داشته باشم، بالاخره باید کاغذ بیاد دست من و باید روش چیزی نوشته بشه و خونده بشه. اصلونه ابزار سرعت ایجاد میکنه، تکنیک باعث سرعت هست، ولی اصل روابط محفوظ. بنابراین مهمترین مسئله بعد از توحید خداشناسی چیه؟ امام شناسی است، الگو شناسی است، برای که ما همیشه احتیاج به الگو داریم. لذا بحث امام شناسی خیلی مهمه. خب خدا چگونه الگوهایی برای ما قرار داده؟ خداوند الگوهای برای ما قرار داده که برای ما قابل تبعیت، پیروی، تقلید، عبرت آموزی و درس آموزی باشن. ولی خداوند در آسمان برای خودش یک الگوهای قرار داده که ما نتونیم ازشون تبعیت کنیم. مثل این میمونه که در همین هتل چیچی ما، همین شهرمون، چند سال پیش عده‌ای اومده بودن از مثلا از مرفه ترین افراد، خیلی خوب ما به اصطلاح مخالف نیستیم، با رفاه انسان. مرفه ترین افراد در بالاترین کلاس های هتل ها، پذیرایی در حد اعلا راجع به انسان و گرسنه میخوام کنفرانس داشته باشم. جالب بود آگه همچین سمیناری بود در دنیا، یعنی سر میز شام 10 جور مثلا خورشت راجع به انسان و گرسنه میخواد فکر کنه. نمیشه، این باید خودش در محیط انسان و گرسنه واقع شده باشه. اینه. لذا الگوهای ما باید الگوهایی باشن که خواص انسانها، طبیعت، غریزه، فکر، اندیشه، دل و مغز انسان رو خوب بشناسن و خودشون همسنف باشن. لذا مسئله امام یعنی مسئله الگوشناسی، تطبیق جزئیات و کلیات زندگی با مسائل امام. اینه که ما امسال و پارسال به توفیق و به لطف الهی بحثمون این بود امام حسین علیه السلام چطور شده که این هدف خلقت را در وجودش پیاده کرده. یعنی امام حسین همینجوری یه ظرفی بوده از آسمون باریده بدون که خودش اراده داشته باشه. نخیر، امام حسین کار کرده، امام حسین فعالیت کرده، امام حسین تلاش کرده، مادر پدر امام حسین تلاش کرده، محیط خانواده تلاش کرده، جد امام حسین تلاش کرده که اینا رو پارسال گفتن، یه سری هم امسال گفت. یه سری مطالبی هم تو این چند شب میخوام عرض بکنم که امام حسین علیه السلام که امام حسین شده و شده هدف خلقت، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت یعنی تجسم عبودیت و بندگی هست زندگی امام حسین علیه السلام و هست زندگی امام حسین علیه السلام. جالب این امام حسین به امام حسین در دو زمان، در دو مقطع، در دو شرایط بودن، لذا دو وظیفه انجام دادن، بلا هر دو وظیفه انجام دادن. لذا پیغمبر میفرماد الحسن و الحسین چی؟ امامان، قاما و قعدا، هر دو پیشوا هستن. اتفاقا هر دو پیشوا هستن. امام حسن علیه السلام به ما نشون میده که اگر ما زمانمون زمان معاویه بود باید چه کنیم. امام حسین نشون میده که اگر ما زمانمون زمان یزید بود باید چه کنیم. امام صادق نشون میده که اگر ما زمانمون زمان منصور بود باید چه کنیم. امام سجاد نشون میده که ما اگر زمانمون زمان مروان بود باید چه کار کنیم. ببینید، یعنی هر کدوم از امام ها وظیفه خودشون انجام دادن. خب حالا به ما میگن که آقا الان زمان امام حسنه یا زمان امام حسینه؟ هیچ کدوم. الان زمان امام عصره، زمان غیبته، باید وظیفه زمان غیبت رو انجام داد. جالبه خواهیم، الان باید وظیفه زمان غیبت رو انجام داد. امام حسین علیه السلام چطور شده که امام حسین شده؟ یه کارهایی کرده. اول یه حدیث خیلی جالبی رو عرض میکنم، میخونم این حدیث رو، خیلی من لذت میبرم ازش. حدیث رو از مصباح الانوار شیخ طوسی در کتاب مصباح الانوار روایت میکنه، از امام صادق علیه السلام، از پدرش امام باقر، از جدش، از رسول خدا صلی الله علیه و آله. خیلی جالب. روایت از امام صادق علیه السلام تا میرسه به پیغمبر، میفرماد که راجع به الگو شناسی خیلی روایت جالبه، خیلی عالیه. در کتابی که مرحوم حسینی استرابادی حدود 150-200 این حدود کتابی نوشته به نام تعویل الآیات، کتابش درست گفتم حدود 150-200 یه زمان مجلسی بوده، اما حدود 150 حسین استرابادی تعویل الآیات نوشته. اون آیاتی را که خود ائمه یا پیغمبر تفسیر و تعبیر کردن به وجود ائمه اونا را آورده، فقط دو جلد، خیلی کتاب جالبی، خطی بود، همین همش 10 سال اخیر 5 سال اخیر چاپ شد، خیلی کتاب خوبی. حتما دوستانی که عربی بدونن میدونن میتونن استفاده کنن این کتاب رو داشته باشن، خیلی کتاب جالبی است. در اونجا در جلد اول صفحه 105 این حدیث رو اینجور نقل میکنه. پیغمبر فرمود انا میزان العلم، میزان یعنی ترازو، من ترازوی دانش هستم. انا میزان العلم، پیغمبر می‌فرماید من ترازوی دانش هستم.
یعنی دانشها را باید با من بسنجیم. من ترازوی دانشم، یعنی دانش را با من باید بسنجیم. در حالتی که پیغمبر علمه یا عالمه؟ پیغمبر عالمه، ولی میگیم ترازوی دانش، پس معلومه علمه. درست گفتیم. در زیارت آل یاسین امام زمان چی میگیم به امام زمان؟ السلام علیک ایها العلم المنصوب و العلم المسبوب. به امام زمان میگیم سلام بر تو ای دانش، نه دانشمند. یه دانشمند داریم یه دانش داریم، دانش و دانشمند. علم یعنی چی؟ یعنی دانش. عالم یعنی چی؟ یعنی دانشمند. پیغمبر عالمه، امام زمان عالمه، اما تعبیر شده علم. چرا؟ برای اینکه شما آقا چه رشته خوندید؟ مکانیک. این آقا فوق لیسانس مکانیکه تهران دانشگاه. اول دوره لیسانس خونده، بعد دوره فوق لیسانس خونده. قبل از اینکه وارد دانشگاه بشه کنکور داده. بعد از اینکه وارد شد. قبل از اینکه در دبیرستان وارد بشه از فیزیک ریاضی چیزی نمیدونست. دوره راهنمایی بود. ببینید، یعنی این آقا هست و علم نیست. بعد علم میاد میره، یاد میگیره، استاد پیدا میکنه. پس ایشون هستن دانش من، یعنی دارای دانشه و دانش براش آمده به وسیله معلم، به وسیله کتاب. اگر ما به کسی گفتیم السلام علیک ایها العلم المسبوب، سلام بر تو ای دانش ریخته شده، یعنی تو نیستی دانشمند که یه زمانی راهنمایی بودی، یه زمانی دبیرستانی بودی، یه زمانی دانشگاهی بودی، یه زمانی تز نوشتی، از تز دفاع کردی، نمره 18.5 گرفتی، بعد حالا فوق لیسانس هستی، پس بعدم داری دکترا میخونی، دکترا میگی، بلکه هستی دانش. ائمه اینجوری هم. شما زغال رو میذارید توی آتش، انقدر سرخ میشه، میشه آتش، دیگه بهش نمیگن زغال. حالا اینا که اینجوری شدن، چرا اینجوری شدن، اگه اینجوری شدن چه فضیلتی دارن، اونا بحثای دیگه است. اینا دانش هم. پیغمبر میفرماد من چیم؟ انا میزان العلم، من ترازوی دانشم. یعنی هر کجا خواستید دانشی را، حقانیتشو، مفید بودنشو، کم و زیادشو، کیفیتشو و کمیتشو بسنجید، با من بسنجید. من ترازو هستم. ترازو. البته اینجا چون پیغمبر اون زمان صحبت کردن، این ترازوهای دستی رو که الان هم صبح‌ها وقتی که توی بستاکوچ و بازار اینهایی که هندوانه و طالبی و خربوزه میفروشن، با این ترازوهای دستی میکشن دیگه، ترازوهای کامپیوتر دیجیتال که ندارن، ترازوهای دستی. ترازوهای دستی یه نخ داره، یه چوب داره، یه فلز داره، به اصطلاح با نخهای دوتا کفه داره، دوتا کفه بهش آویزون شده. پیغمبر چون در اون زمان این ترازو بود، اینو تشبیه کرد. و علیون کفتاه، دو تا کفه ترازو، سینی ترازو کیه؟ علی. یعنی من ترازو هستم، ولی من اجزا دارم. دو کفه و دو سینی ترازو علی. علی هست چی؟ امام. امام چیه؟ الگو. الگو چیه؟ میزانه. میزان چیه؟ ترازوست. ترازو چیه؟ وزن میکنه. به امیرالمومنین علیه السلام در زیارتش میگیم السلام علیک یا میزان الاعمال. خیلی عجیب. و به امیرالمومنین علیه السلام میگیم که شما فرمودید نحن الموازین القسط، یعنی ما ترازوهای معتدل هستیم، ترازوهای دقیق. دقیق 1000 گرم را هم میکشیم. 1000 گرم را کجا میکشیم؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این ترازوهای کامپیوتری طلا فروشا، جواهر فروشا که تا 100 گرم 1000 گرم میکشه، هیچ وقت
چشم به هم زدن ما رو نمیتونه بکشه، تفکرات ما رو نمیتونه بکشه. اما این ترازو که امیرالمؤمنین است و پیغمبر، شما به یه بچه یتیم یه پوزخند میزنید اونم میکشه، به یه نامحرم یه نگاه گوشه نگاهی میکنید اونم میکشه، یه خاطره یه بد از ما داریم فکر بد اونم میکشه، البته با توبه قبول میشه پذیرفته میشه. اینه و علیون کفتاه، علی دو کفه و دو سینه ترازوست، یعنی هر چیزی را هر دانشی را بخوایم با این علی باید تطبیق بدیم. خب با این علی تطبیق بدیم یعنی چی؟ یعنی علی الگوست دیگه. الگو عربیش چی میشه؟ میشه امام.
یعنی شما خیاطید دیگه،
میخوان وقتی قبای ما رو بدوزن یه از این کاغذهای زرد هستش، کاغذ الگو بهش میگن، اصلا کاغذ الگو تو بازار خرازیا دارن، کاغذ الگو، این قبا رو میذاره باهاش میبره. منطبق علیون کفتا، علی دو کفه این ترازو، والحسن و والحسین حبال. آقا حبال جمع چیه؟ جمع حبل، یعنی تناب ها ریسمان ها. و والحسن و والحسین حبال، نه که ترازو دو کفه داره، این دو کفه رو باید به این علاقه نخا ارتباط بده. این نخا کی هستن؟ دوتا امام حسن امام حسن، دو کفه ترازو رو به علاقه ترازو ارتباط دادن. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه روایت. جز چیزایی که در طول زندگی برخورد کردم و برام اعجاز داره و هنوز به عمقش اصلا، یعنی بود چی؟ به یه ذرهش هم به یه بنده انگشتم به عمقش نرسیدم این روایت. والحسن و والحسین حبالو، امام حسن به امام حسین، این تنابهای ترازو هستن که کفه ها رو بهش وصل میکن. و فاطمتو علاقتو، فاطمه علاقه این ترازوست، یعنی جایی که گره میزنن این نخا رو به اونجا، که همین چوبه است، این چوبه باعث میشه که هم کفه ها بهش آویزونه، هم تنابه بهش وصله، هم توازن رو نگه میداره. علاقه این چوبیست، یا این به اصطلاح تخته ایست که اینا رو بهش وصله. و فاطمتو علاقتو، فاطمه علاقه این چوب یا این فلزی که ارتباط میده. در لفظ علاقه هم توجه داشته باشید، علقه، علاقه، تعلق، آویزان بودن، وصل بودن، مایه اتصال، گره. فاطمه علاقش. خب ول ائمه من بعدهم، این پنج تا، پس من ترازوی دانش هستم و علی دو کفشه، فاطمه علاقشه، حسن و حسین هم حبالشم، ائمه دیگه چیکار هستن؟ ول ائمه من بعدهم یزنون، ائمه بعد از اینها توزیم میکنن، وزن میکنن، میکشن. چیو میکشن؟ المحبین والمبغضین الناسبین الذین علیهم لعنت الله و لعنت اللائنین. ائمه بعدی هم میان سر این ترازو. خود این کسی که میخواد با ترازو کار کنه باید تخصص داشته باشه، فنی باشه، باید بلد باشه با ترازو، هم باید ترازو رو بشناسه هم باید جنس بشناسه. نکته اینه ها، این کسانی که میخوان با این ترازو کار کنن هم باید ترازو رو بشناسن هم باید جنس رو بشناسن. ائمه توزین میکنن و میکشن و وزن میکنن، محبین و مبغضین رو با این ترازو. مبغضین یعنی اهل محبت به ما و اهل بغض به ما، که ناسبن، دشمنن، الذین علیهم لعنت الله و لعنت اللائمین، که لعنت خدا و لعنت لعنت کنندگان بر اونها بود. یعنی چی؟ یعنی اینی که مردم حب و بغضشون با این توزین میشه. آقا مگه حب و بغض قابل توزینه؟ بله قابل توزینه. خب حالا برگردم از اول حدیث. پیغمبر میفرماد که من ترازوی دانش هستم، با این ترازو حب و بغض را توزین میکنن. پس حب و بغض هست دانش. ببینید حب و بغض هست دانش. حب و بغض دانشه یا عمله؟ عمله، ولی اینجا تغییر به دانش شده. من ترازوی دانش هستم، تو ترازوی دانش هستی پیغمبر. بله خب درازی دانشی باید دانش رو باش بحث میکنی، حب و بغض رو بحث میکنی. حب و بغض هست دانش، حب و بغض هست علم، یعنی عمل در دین مساویست با علم.
پس اگر کسی علم داره عمل نداره، علم نداره. اگر کسی عمل داره علم نداره، عمل نداره. ببینید،
اگر کسی دل راست میشه اما علم نداره، عمل نداره. کسی علم داره، حقانیت نماز رو میدونه، نماز نمیخونه، علم نداره، این علم نیست. در اسلام علم مساویس با عمل، یعنی در اسلام حکمت عملی با حکمت نظری مساویس. لذا در قرآن کریم یه جا داریم که هدف از خلقت عبادت است. عبادت چیه؟ عمله. گفتیم عبادت دو، گفتیم عبودیت دو جور عبودیت داریم، عبودیت فکری و عبودیت کرداری. خب یه جا گفته شده که منظور از خلقت عبودیته، همون آیه که خوندن آقایون، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. یه جا گفته شده که منظور از خلقت چیه؟ علمه. الا اون البته تفسیرشه، لیعبدون ای لیعرفون، الا تفادر باید ندید. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون ای لیعرفون معنا کردم بعضی، ولی روایت نیست. من فقط این متن آیه رو بخونم. یه جا در قرآن کریم داره که هدف از خلقت علم است. من این مسئله رو اولین بار در کتاب منیت المرید شهید دوم دیدم، 7-8 سال پیش. اولین باری که کتاب منیت المرید چاپ جدید رو خوندم، خریدم خوندم، اتفاقا منزل ایشون بودیم در قم، مهمون ایشون بودیم 7-8 سال پیش. اونجا منیت المرید اولین باری که دیدم در مقدمش دم شهید نوشته و جالب بود برام. هدف از خلقت چیه؟ علمه. آیه چیه؟ خلق از سماوات و الارض و چی و چی؟ لتعلمو ان الله على كل شيء قدير. خدا آسمان ها و زمین رو خلق کرد و انسان رو خلق کرد که بدانید که خدا بر هر چیزی قادر. یعنی هدف از خلقت چیه؟ علمه. هدف از خلقت چیه؟ عبادته. هدف از خلقت چیه؟ علمه. قرآن متناقض حرف میزنه؟ نه. پس اینجا یه معادله ریاضی داریم، باید پیدا کنیم. پس علم در اسلام مساویست با عبادت، عبادت مساویست با علم. اگر کسی عبودیت داره علم داره، اگر کسی علم داره عبودیت داره. پس اگر من سر تا سر احادیث ائمه رو حفظم اما از خدا نمیترسم، من علم ندارم. ائمه گفتن اینه، گفتن العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء من عباده. پیغمبر فرموده علم نوریست که خداوند در قلب کسانی که میخواد یقذف و قذف میکنه، جا میده، میاندازه. پس علم مساویس با عمل، عمل مساویس با علم، عبادت مساویس با علم، علم مساویس با عبادت، عبودیه. در اینجا پیغمبر میفرماد چی؟ من میزان علمم. آخرش میفرماد که حب و بغض ها رو با من میسنجم. حب و بغض عمله؟ در این فرماد علم، بله علم. نکته دیگه اینه که تتمه به اصطلاح به عنوان دنباله این نکته این است که آخه علم یعنی دانش، اینطوری نیست؟ دانش، دانش یعنی آگاهی، یعنی چراغ، یعنی نور، اینطوری علم نور رو نوره دیگه. اصلا علم رو تشبیه کردن به آفتاب، علم رو تشبیه کردن به هستی. تشبیه یعنی همینه، از مقبول هستی هم هست، نوره، هم روشن هم روشنایی میده. علم روشناییه، عمل روشناییه، بله عملم روشناییه، عملم روشناییه. از نظر منطق دین ما کسی که عمل داره روشنایی داره، یعنی کسی که عمل صالح انجام میده جلوش روشن میشه و راهشو پیدا میکنه. داریم که المؤمنو ینظرو به نور الله، راجب شهیدم داریم، از شهیدو ینظرو به نور الله. این مؤمن و شهید که به نور خدا نگاه میکنه، یعنی با پروژکتور خدا نگاه میکنه و راه میره، به خاطر اینکه ایمانش و شهادتش عملشه. این عمل نورانیست. این یه نکته، نکته تتمعی این توضیحی این اینه که شما میدونید که در قرآن ما از نظر بینش دینی اینجوری میدونیم، ثابت هم میکنیم از نظر مبانی دینی که عملهای ما مجسم میشه، اینطوری نیست؟ یعنی نمازی که اینجا میخونیم نماز ما اینجا شعور نداره، روزه‌ای که ما میگیریم روزه ما اینجا حرف نمیزنه، ما اینجا دست میکنیم به کسی کمک میکنیم، به یه یتیمی، به یه فقیری کمک میکنیم، این کمک کردن ما شعور نداره، نمیتونه حرف بزنه، اما در روز قیامت اینا چی میشن؟ مجسم میشن. مجسم که بشه یعنی حیات داره، چون در آخرت تمام موجودات آخرتی حیات داره. حیات داره یعنی علم داره، یعنی شعور داره، یعنی ادراک داره. پس علم مساوی با عمل. اینو حالا یه خود باشه خیلی توضیح ندادم، در یک فرصت دیگر. پس ما در این که امام حسین علیه السلام سرتاسر زندگیش خداست و الگوی ماست و ما باید از امام حسین علیه السلام درس بگیریم و یاد بگیریم، این یک مسئله است که از ضروریات زندگی ماست. ما باید از امام حسین علیه السلام یاد بگیریم که چجوری نماز بخونیم، چجوری روزه بگیریم، چجوری غذا بخوریم، چجوری حرف بزنیم، چجوری عبادت کنیم، چجوری بخوابیم، چجوری پاشیم. از امام حسین علیه السلام باید یاد بگیریم که چجوری حرف بزنیم، چجوری فکر کنیم، چجوری بشنویم، چجوری حرکت کنیم، چجوری سکوت کنیم، چجوری فریاد بزنیم. این الگوی ماست و اینها ترازوی اعمال ما هستند. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا علي ابن الحسين يا زين العابدين، إنا توجهنا وتوسلنا بك إلى الله فاشفع لنا عند الله. ای امام سجاد، تو امامی بودی که بعد از جریان عاشورا 35 سال همه جور مصیبت دیدی، در سرما، در گرما، در سختی، تو مجلس عبیدالله دیدی، تو مسجد کوفه و شام دیدی. ای امام سجاد، تو مجلس یزید بودی، سر بریده پدرت ابی عبدالله را در میان تشت ملاحظه کردی، در حالتی که یزید لعین با چوب خیزران بر اون لب و دندان که بارها پیغمبر بوس زده بود میزد و شعر میخوند و نفی دین و وحی میکرد. اما یه سؤال میکنم ای امام سجاد، آیا تو وقتی از دنیا رفتی و به شهادت رسیدی بدنت را فرزندت امام باقر غسل نداد، کفن نکرد، مردم مدینه تشییع جنازه نکردند، مردم تو را با احترام به قبرستان بقیع نبردند؟ چرا همه اینها بود؟ اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، خود شما امام سجاد روز سوم اومدی دیدی دسته بنی اسد پاره های حسیر برای دفن پدرت آمدند، خودت اونها را کمک کردی، این بدنهای قطعه قطعه 3 روز و 2 شب در میان گرمای آفتاب کربلا مانده بود.